این تغییر بسیار کوچک به طور عجیبی قیمت مواد اولیه را کاسته بود و این چیزی بود که امکان داده بود اولاً به نفع ناحیه دستمزد بالا برود، ثانیاً در محصول کارخانه برای مصرف کنندگان بهبود حاصل آید، ثالثاً خرید و فروش کالا بهتر صورت گیرد، ضمن اینکه سود کارخانه دار از آن سه برابر شود. در کمتر از 3 سال مبتکر این شیوه ثروتمند شده بود که این به جای خود خوب است و اطرافیان خود همه را متمول کرده بود که این خوبتر است. او در آن استان غریب بود. از اصل و نسب او کسی چیزی نمی دانست. گفته می شد که با مقدار بسیار کمی پول حد اکثر با 700 فرانک وارد شهر شده است. ظاهراً او نزدیک غروب یکی از روزهای ماه دسامبر به طور گمنام توبره بر دوش و چوب دستی گرهدار به دست وارد شهر کوچک مونتروی سرمر شد. در همان روز حریق بزرگی در شهرداری روی داده بود. این مرد خود را به آتش انداخته بود و با به خطر انداختن زندگیش 2 کودک را که فرزندان فرمانده ژاندارمری بودند نجات داده بود. همین باعث شده بود که کسی به فکر مطالبه گذرنامه از او نیفتد. از آن پس همه کس اسمش را می دانست. او بابا مادلن نامیده می شد. این مردی تقریباً 50 ساله بود که حالتی اندیشناک داشت و نیک خوب بود. این همه ی آنچه بود که می توانستند درباره او بگویند. به برکت پیشرفت‌های سریع این صنعت که او این همه به خوبی به آن بهبود بخشیده بود، مونتروی سرمر کانون کارهای چشمگیر شده بود. منافع بابا مادلن آنقدر بود که از آغاز سال دوم توانسته بود کارخانه بزرگی دایر کند که در آن 2 کارگاه بسی، یکی برای مردان و دیگری برای زنان باشد. هر کس که گرسنه بود می توانست به آنجا برود و مطمئن باشد که می تواند آنجا کار و نان به دست آورد. پیش از آمدن بابا مادلن همه چیز در آن شهر رو به ضعف می رفت. حالا همه چیز با نیروی حیاتی سلامت بخش کار آنجا ادامه می‌یافت. جریانی قوی به همه حرارت می‌بخشید و در همه جا نفوذ می‌کرد. از بیکاری و تیره‌بختی اثری نبود. آنجا نه جیبی چنان مفلوک بود که کمی پول در آن نباشد، نه خانه‌ای چنان فقر زده که شادی در آن نباشد. بابا مادلن همه کس را استخدام می‌کرد. فقط یک چیز می‌خواست: مرد با شرفی باشید، دختر با شرفی باشید. چنان که گفتیم، پدر مادلن در گرماگرم این فعالیت که خود او علت و عامل اصلیش بود، تحصیل ثروت می‌کرد. اما چیزی که در یک مرد سوداگر ساده عجیب بود، این بود که به هیچ وجه به نظر نمی‌رسید که اشتغال خاطر اصلیش همین باشد. مثل این بود که بیشتر به دیگران و کمتر به خود می‌اندیشد. در سال 1820 اهالی فهمیدند که مجموعاً 630 هزار فرانک به نام بابا مادلن در بانک لافیت موجود است. اما پیش از این که این 630 هزار فرانک را برای خود اندوخته باشد، بیش از 1 میلیون برای شهر و برای فقیران هزینه کرده بود. اوایل چون دیدند او شروع به کار کرده است، مردم ساده لوح گفتند این مرد تردستی است که می‌خواهد ثروتمند شود. وقتی دیدند او پیش از متمول کردن خود شهر را ثروتمند کرده است، همان مردم ساده اندیش گفتند این یک مرد جاه طلب است. این بیشتر از این جهت محتمل به نظر می رسید که آن مرد آدم مذهبی بود و حتی تا حدودی آداب دینی را انجام می داد که این خود در آن دوره کاملا مورد توجه بود. او هر یک شنبه به طور منظم برای گذران آیین عشای ربانی به کلیسا می رفت. در این هنگام، صبح یکی از روزهای 1819، این شایعه در شهر انتشار یافت که بر اثر معرفی آقای استاندار، بابا مادلن به خاطر خدماتی که در شهر کرده است، از طرف شاه به سمت شهردار مونتروی سرمر منصوب شده است. آنهایی که این تازه وارد را جاه طلب اعلام کرده بودند، با شوق زدگی این موقعیت را که آرزوی همه بود، مغتنم شمردند و فریاد برآوردند: آها، ما چه گفته بودیم؟ همه ی اهالی مونتروی سرمر هیاهو به پا کردند. شایعه صحیح بود. چند روز بعد، انتصاب بابا مادلن در روزنامه مونیتور منتشر شد. روز بعد او انتصاب را نپذیرفت. چنان که دیدیم ناحیه بسیار مدیون او بود. فقرا همه چیزشان را مرهون او بودند. چنان فایده بخش بود که سرانجام لازم بود او را گرامی بدارند. و آنقدر مهربان بود که سرانجام همه ناگزیر از دوست داشتن او شدند. کارگرانش به خصوص او را می پرستیدند و او این پرستش را با وقاری غمگنانه تحمل می کرد. وقتی که ثروتمند بودنش محرز شد، افراد ممتاز جامعه به او سلام گفتند و او را آقای مادلن نامیدند. کارگرانش و کودکان او را بابا مادلن خطاب می کردند و این آن چیزی بود که بهتر متبسمش می ساخت. به همان نسبت که ترقی می کرد، دعوتنامه ها چون باران بر او فرو می ریخت. جامعه او را لازم داشت. هزاران امتیاز برایش منظور کردند. نپذیرفت. این دفعه نیز مردم ساده اندیش هیچ فروگذار نکرده و گفتند این مرد جاهلیست و با آموزشی در سطح پایین. کسی نمی داند از کجا آمده است. بلد نیست چگونه بین مردم زندگی کند. به هیچ وجه ثابت نشده که می تواند بخواند. هنگامی که دیدند پول به دست می آورد، گفتند این یک سوداگر است. وقتی که دیدند پولش را پخش می کند، گفتند یک جاه طلب است. زمانی که دیدند افتخارات را نمی پذیرد، گفتند یک ماجراجوست. وقتی دیدند که او دنیا را طرد می کند، گفتند این آدم بی تربیتی است. در سال 1820، 5 سال پس از ورودش به مونتروی سرمر، خدماتی که به کشور کرده بود چنان درخشان بود و همه مردم ناحیه درباره او به اندازه هماهنگ شدند که شاه دوباره او را به ریاست شهرداری برگزید. او باز هم نپذیرفت، اما استاندار در برابر امتناع او ایستادگی کرد. همه صاحب منصبان شهر با خواهش پیش او آمدند. مردم کوی و برزن از او تمنا کردند. اصرار به اندازه‌ای شدید بود که او سرانجام پذیرفت. این سومین مرحله ترقیش بود. بابا مادلن آقای مادلن شده بود. آقای مادلن آقای شهردار شد. به علاوه بابا مادلن به همون سادگی روز اول ماند. موهای خاکستری، نگاه جدی، سیاه چردگی کارگران، چهره اندیشمندانه فیلسوفان را داشت. معمولاً کلاهی با لبه‌های پهن و ردنگوتی بلند از ماهوت ضخیم که تا زیر زنختان تکمه شده بود می‌پوشید. خدمات شهرداری را انجام می‌داد، اما خارج از شهرداری در انزوا به سر می‌برد. غذاهایش را همیشه تنها می‌خورد، با کتابی که روبرویش باز بود و آن را می‌خواند. کتابخانه کوچکی که خوب ساخته شده بود داشت. کتاب‌ها را دوست می‌داشت. کتاب‌ها دوستان آرام و قابل اطمینانی‌اند. هر اندازه که با افزایش ثروت فرصتی برایش پیش می‌آمد، به نظر می‌رسید از آن فرصت برای تربیت روح خود استفاده می‌کند. از وقتی که در مونتروی سرمر بود، ملاحظه می‌شد که سال به سال بیانش مؤدبانه‌تر، زبده‌تر و شیرین‌تر می‌شود. هرچند دیگر جوان نبود، مردم می‌گفتند زوری خارق العاده دارد. نیروی بازویش را در اختیار هر کس که نیازمند به او بود می‌گذاشت. اسبی را از زمین بلند می‌کرد، چرخی را که در لجن فرو رفته بود بیرون می‌کشید. با گرفتن شاخهای یک گاو نر رم کرده نگاهش می‌داشت. همیشه هنگام خروج جیب‌هایش پر از پول و موقع برگشتن خالی بود. هزاران کار خوب می‌کرد در حالی که خود را پنهان می‌داشت. همچنان که مردم برای کار بد خود را پنهان می‌دارند. شب‌ها مخفیانه به خانه‌ها وارد می‌شد. دزدکی از پله‌ها بالا می‌رفت. مرد مستمندی چون به کلبه‌اش برمی‌گشت می‌دید که در باز شده. گاهی هم به زور باز شده است. مرد بیچاره سراسیمه با خود می‌گفت یک بدکار به اینجا آمده است. به درون خانه می‌رفت و اولین چیزی که می‌دید سکه طلایی بود که روی مبل جا مانده بود. بدکاری که آمده بود بابا مادلن بود. عده‌ای ادعا می‌کردند که این شخص اسرارآمیزی است و تأکید می‌کردند که هرگز کسی به اتاقش که یک حجره واقعی تارک دنیایی است داخل نشده است. از این مطلب بسیار سخن می رفت که روزی چند زن جوان رعنا و بدجنس مانتروی سرمر به منزل او آمدند و از او خواهش کردند: آقای شهردار، آیا اتاقتان را به ما نشان می دهید؟ می گویند این اتاق یک دخمه است. بابا مادلن لبخندی زد و همان دم آنها را داخل دخمه کرد. زنها از کنجکاوی خود کاملا تنبیه شدند. این اتاقی بود در نهایت سادگی و مزین شده به مبل چوب سیاه تا اندازه بدمنظر، مانند هرچه از این قبیل مبل است، با دیوارهایی که کاغذ 12 سویی به آن چسبانده شده بود. زنها در آن اتاق جز 2 شمعدان قدیمی که روی بخاری جا داشت و نقره‌ای می‌نمود، چیزی نتوانستند ببینند. همچنین در گوشی گفته می‌شد که او پول هنگفتی به رسم امانت به بانک لافایت سپرده است، با این امتیاز که این پول همیشه و فوری در اختیار اوست، به ترتیبی که اگر یک روز صبح آقای مادلن به بانک لافایت برود و رسیدی امضا کند، می‌تواند در 10 دقیقه 2 یا 3 میلیون پولی را که آنجا دارد دریافت کند. در حقیقت این 2 یا 3 میلیون چنان که گفتیم به 630 یا 40 هزار فرانک تقلیل می‌یافت. در آغاز سال 1821 روزنامه‌ها مرگ آقای میریل اسقف دینه ملقب به عالی جناب بینبنو را اعلام کردند و نوشتند که او در کمال تقدس در سن 82 سالگی به درود حیات گفت. آگهی مرگ اسقف در روزنامه محلی مونتروی سرمر منتشر شد. آقای مادلن فردای آن روز سراپا سیاه پوش با نوار سیاهی به کلاه ظاهر شد. این سوگواری در شهر مورد توجه واقع شد و هر کس درباره آن چیزی می گفت. این موضوع اصل و نسب آقای مادلن را روشن می کرد. از آن نتیجه می گرفتند که آقای مادلن با اسقف بزرگوار قرابتی داشته است. در محافل می گفتند برای اسقف دینه سیاه‌پوش است. این آقای مادلن را بسیار بزرگ کرد و ناگهان و یک باره احترامی بین مردم نجیب شهرش مونتروی سرمر بدو بخشید. آنچه هنوز توجه مردم را جلب می کرد این بود که هر وقت یک جوان سابوایی دورگرد که جویای کار پاک کردن لوله بخاری دیواری بود به شهر می آمد، آقای شهردار احضارش می کرد، اسمش را می پرسید و پولی به او می داد. کودکان سابوایی این را به یکدیگر باز می گفتند و او بسیاری از آنان را می پذیرفت. 6. کم کم و با گذشت زمان همه مخالفت ها فروکش کرد. در آغاز بر ضد آقای مادلن یک نوع قانون که همیشه اشخاصی که ترقی می کنند در معرض آن قرار می گیرند جریان یافت و رذالت ها و اتهاماتی بر وی وارد شد. سپس همه اینها جای خود را به شرارت ها داد و آنگاه چیزی غیر از شیطنت باقی نماند. سرانجام اینها همه ناپدید شد. از 10 فرسنگی حومه شهر برای مشورت پیش آقای مادلن می آمدند. اختلافات را رفع می کرد. از مرافعات پیشگیری می کرد. دشمنان را آشتی می داد. هر کس او را به منزله قاضی حقوق حقه خود بر می گذید. به نظر می رسید که او کتاب قانون طبیعت را به جای روح خود دارد. این مانند سرایت احترام بود که طی 6 یا 7 سال اندک اندک همه ناحیه را فرا گرفت. فقط یک مرد در شهر و استان خود را مطلقاً از این فراگیری برکنار نگه داشت و بابا مادلن هر کاری کرد آن مرد همچنان سرکش باقی ماند. مثل اینکه یک نوع غریزه فساد ناپذیر و ماندنی بیدارش میکرد و مضطربش میساخت. بیشتر وقتها چون آقای مادلن آرام، مهربان، احاطه شده از دعای خیر عموم از خیابان میگذشت، اتفاق میافتاد که مردی بلند قامت، ردنگوتی به رنگ آهن خاکستری پوشیده، عصایی درشت در مشت و کلاهی پایین کشیده بر سر، به تندی سر به پشت او میگرداند و با خود میگفت: راستی این مرد کیست؟ مسلماً من او را جایی دیدم. به هر حال من هرگز فریب او را نمیخورم. او ژاور نامیده میشد و پلیس شهربانی بود. در مونترویسورمر وظایف پرزحمت اما سودمند یک بازرس را انجام میداد. او آغاز کار مادلن را ندیده بود. هنگامی که ژاور به مونترویسورمر رسید، مدتی بود که ثروت کارخانه‌دار بزرگ در اوج بود و بابا مادلن آقای مادلن نامیده شده بود. به آسانی می توان فهمید که ژاور برای مردم ولگرد ترساور بود. بر زبان آوردن نام ژاور آنها را به فرار وامی داشت. ظاهر شدن چهره ژاور آنها را چون سنگ بر جایشان خشک می کرد. ژاور مانند چشمی بود که همیشه بر روی آقای مادلن دوخته شده باشد. چشمی پر از بدگمانی و حدس. آقای مادلن سرانجام مطلب را فهمید، اما ظاهراً بی‌معنی به نظرش رسید. با ژاور همچنان که با مردم بود، با مهربانی و مدارا رفتار می‌کرد. ژاور مسلماً در برابر طبع بلند و آرامش آقای مادلن تا حدی دچار تشویش می‌شد. با این همه روزی که رفتار عجیب ژاور ظاهر شد، اثر بزرگی در آقای مادلن بخشید. این است شرح آن پیش آمد. آقای مادلن یک روز صبح از یک کوچه سنگ فرش نشده مونترویسورمر می گذشت. صدایی شنید و گروهی را در فاصله دید. به آنجا رفت. پیرمردی به نام بابا فشلوان زیر گاری خود افتاده و اسب گاری نیز سرنگون شده بود. این بابا فشلوان یکی از دشمنان نادری بود که آقای مادلن هنوز در آن زمان داشت. زمانی که مادلن وارد این شهر شد، فشلوان کاری تجاری داشت که رو به خرابی می رفت. فشلوان دیده بود که این کارگر ساده ثروتمند می شود، در حالی که خود او که ارباب است ورشکسته می گردد. این فکر جانش را آکنده از حسادت کرده بود و در هر فرصت آنچه از دستش برمی آمد انجام داده بود تا به مادلن صدمه بزند. ورشکستگی او اتفاق افتاده بود و این پیرمرد دیگر چیزی جز یک گاری و یک اسب نداشت. برای گذران زندگی گاریچی شده بود. اسب هر دو رانش شکسته بود و نمی توانست برخیزد. پیرمرد میان چرخها گیر کرده بود. سقوط به اندازه ناگوار بود که همه بدنه گاری روی سینه‌اش فشار می آورد. بابا فشلوان ناله های تضرع‌آمیز بر می آورد. همه برای بیرون آوردنش تلاش کردند، اما بیهوده. از گیر در آوردنش جز با بلند کردن گاری به طرف بالا به نوع دیگر غیر ممکن بود. ژاور که در لحظه وقوع حادثه سر رسیده بود، کسی را برای پیدا کردن جرثقیل فرستاده بود. آقای مادلن سر رسید، همه به احترام کنار رفتند. مادلن سر به طرف حاضران گردانید و گفت، کسی جرثقیل دارد؟ مردی روستایی پاسخ داد، رفتند جرثقیل بیاورند. چقدر طول می کشد تا به اینجا برسد؟ همین نزدیکی ها رفتند، اما دست کم یک ربع ساعت وقت لازم دارد. مادلن فریاد کشید، یک ربع ساعت؟ شب پیش باران باریده بود، زمین غرقه در آب بود، گاری هر لحظه به زمین فرو می رفت و بیش از پیش به سینه گاریچی پیر فشار می آورد. مادلن به روستاییانی که ناظر بودند گفت، یک ربع ساعت منتظر ماندن غیر ممکن است. جواب دادن جز این چاره ای نیست. مادلن گفت، گوش کنید، هنوز زیر گاری آنقدر جا هست که یک مرد به نرمی خود را در آن بلغزاند و با دوش خود بلندش کند. آیا بین شما کسی هست که دل و جگر این کار را داشته باشد؟ 5 سکه طلای 20 فرانکی گیرش می آید. هیچ یک از حاضران حرکتی نکرد. مادلن گفت، 10 سکه طلای 20 فرانکی. حاضران سر به زیر افکندند. مادلن دوباره گفت، زود باشید، 20 سکه طلا. باز همان سکوت. صدایی از میان حاضران گفت، آنچه اینها ندارند زور است، نه همت. آقای مادلن سر برگرداند و ژاور را شناخت. موقع آمدن او را ندیده بود. ژاور دنبال سخنش را گرفت. آقای مادلن، من فقط یک مرد را می شناسم که لایق انجام دادن همچه کاری است که شما می خواهید. مادلن بر خود لرزید. ژاور با حالت بی‌اعتنا بیان که چشم از مادلن بردارد افزود، او یک جانی محکوم به اعمال شاقه بود. مادلن گفت، آه. ژاور گفت، از زندان تولون. رنگ چهره مادلن پرید. در این مدت گاری همچنان به آرامی فرو می رفت. بابا فشلوان ناله می کرد و فریاد می کشید. دارم خفه می شم. این دنده هایم را می شکند. جرثقیلی، چیزی، آه! مادلن به اطرافش نگاه کرد و گفت: پس هیچ کس نیست که بخواهد 20 سکه طلا بگیرد و زندگی پیرمرد بیچاره را نجات دهد؟ هیچ یک از حاضران تکان نخورد. جابر گفت: من هرگز جز یک مرد را ندیدم که بتواند جانشین جرثقیل شود و آن یک جنایتکار بود. پیرمرد فریاد کشید: آه، این الان لهم می کند. مادلن سر بلند کرد و چشم شاهین مانند جابر را که هنوز هم به دو دوخته شده بود دید. به روستاییان خاموش نگاه کرد و لبخندی غمگنانه زد. سپس بیان که سخنی بگوید به زانو افتاد و حتی پیش از اینکه جمعیت فریادی بکشد زیر گاری جای گرفت. لحظه ترسناکی از انتظار سکوت گذشت. حاضران نفس نفس می زدند. چرخهای گاری همچنان به زمین فرو می رفت و در این لحظه تقریباً غیر ممکن بود که مادلن از زیر گاری خارج شود. ناگهان همه دیدند این توده عظیم به لرزه در آمد. گاری به آرامی بلند می شد. چرخها به تدریج از میان دستانداز بیرون می آمد. صدایی خفه شنیده شد که فریاد می زد: عجله کنید، یاری دهید. این مادلن بود که آخرین تلاش را می کرد. همه پیش دویدند. فداکاری یک نفر به همه نیرو و جرأت بخشیده بود. گاری به وسیله 20 بازو بلند شد. فشلوان پیر نجات یافته بود، اما هنگام سقوط کاسه زانویش از جا در رفته بود. به دستور بابا مادلن او را به درمانگاهی بردند که برای کارگرانش در ساختمان کارخانه خود دایر کرده بود و دو تن از خواهران راهبه نیکوکار عهده‌دار آن بودند. صبح روز بعد پیرمرد یک اسکناس 1000 فرانکی روی میز جلوی تخت خوابش با این دست خط بابا مادلن دید: من گاری و اسب شما را می‌خرم. گاری شکسته بود و اسب مرده بود. فشلوان بهبود یافت، اما زانویش با همان حالت جمود مفصل باقی ماند. آقای مادلن بنا به توصیه خواهران نیکوکار و کشیش خود مردک را به سمت باغبان در یک صومعه زنان در کوی سنت آنتوان پاریس برگماشت. پس از چندی آقای مادلن شهردار شد. اولین بار که جاور مادلن را آراسته به حمایلی دید که به او کلیه اقتدار بر شهر را می بخشید، مانند سگ پاسبانی که گرگی را در لباس صاحب خود دیده باشد، مرتعش شد. از همان لحظه هر قدر که می توانست از آقای مادلن اجتناب می کرد. زمانی که نیازهای کاریش ایجاب می کرد و او نمی توانست کار دیگری جز روبرو شدن با شهردار را انجام دهد، با احترام عمیقی با او سخن می گفت. 7. پرانتز فانتین را جاور توقیف کرد و با وساطت شهردار ژان والژان آزاد شد. به همین دلیل جاور کینه ژان والژان را به دل می گیرد. پرانتز بسته. یک روز صبح آقای مادلن در دفتر کارش مشغول به تنظیم و پیشبرد کارهای ضروری شهرداری بود. در این موقع به وی گفته شد که بازرس شهربانی جاور می خواهد با او گفتگو کند. گفت: بگویید بیاید. جاور وارد شد. با احترام به شهردار که پشت به او داشت سلام کرد. آقای مادلن به او نگاه نکرد و به نوشتن ادامه داد. جابر 2 یا 3 قدم در اتاق برداشت و بیان که سکوت را برهم زند ایستاد. سرانجام آقای شهردار قلمش را بر میز گذاشت و نیمرخش را به طرف او گرداند. خب، چیست؟ چه خبر است، جابر؟ جابر گفت: آقای شهردار، کسی عملی مرتکب شده که جرم است. آقای مادلن پرسید: چه عملی؟ جابر گفت: یک مأمور دونپایه دولت در مراعات احترام یک صاحب منصب عالی مقام با ناگوارترین وضع قصور کرده است. چون این وظیفه من است، آمدم جریان کار را به اطلاع شما برسانم. آقای مادلن پرسید: این مأمور کیست؟ جاور گفت: من. شما؟ بله، من. صاحب منصبی که باید از این مأمور شکایت کند کیست؟ شما، آقای شهردار. آقای مادلن روی صندلیش راست نشست. جابر با حالتی جدی و در حالی که چشمانش به پایین دوخته شده بود، در دنبال کلامش گفت: آقای شهردار، من آمدم از شما جدن بخواهم که سبب برکناری من از کار دولتی بشوید. آقای مادلن مبهوت شد، دهان باز کرد، اما جابر حرف او را قطع کرد و گفت: شما خواهید گفت که من خودم خواهم توانست شخصا استعفایم را تقدیم دارم، اما این کافی نیست. استعفا دادن کاری شرافتمندانه است. من خطا کردم، باید مجازات شوم، باید اخراجم کنند. و پس از لحظه‌ای مکس افزود: آقای شهردار، شما روزی به ناحق با من به خشونت رفتار کردید و امروز... جابر از ته دل آه کشید و همچنان سرد و غمناک سخن از سر گرفت: آقای شهردار، 6 هفته پیش به دنبال صحنه‌ای مربوط به آن دختر من عصبی بودم، شما را لو دادم. لو دادید؟ جابر گفت: به شهربانی پاریس. آقای مادلن که معمولاً بیش از جابر نمی‌خندید، شروع به خندیدن کرد و گفت: مانند شهرداری که در کارهای پلیس دخالت می‌کند؟ جابر گفت: مانند یک جنایتکار سابق. رنگ از روی شهردار پرید. جابر که همچنان چشم بر زمین دوخته بود گفت: اینطور خیال می‌کردم. دیرگاهی بود که تصوراتی داشتم، یک شباهت، قدرت گرده شما، حادثه فشلبان پیر، ساق پای شما که کمی به زمین کشیده می شود، دیگر چه می دانم؟ مقداری حماقت، اما به هر صورت من شما را به جای کسی به نام ژان والژان می گرفتم. مادلن گفت: به چه نام؟ این نام را چطور گفتید؟ جابر گفت: ژان والژان، آن جنایتکاری است که 20 سال پیش موقعی که من در تولون آجودان نگهبان زندان با اعمال شاقه بودم دیدم. این ژان والژان پس از آزاد شدن از زندان ظاهراً از خانه یک اسقف سرقتی کرده و سپس به سرقت مسلحانه‌ای در ملای عام از پسرکی سابایی دست زده است. آنگاه 8 سال خود را مخفی کرد. کسی نمی‌داند چگونه و در جستجویش بودند. من پیش خود تصوراتی کرده بودم. سرانجام این کار را کردم. کینه مرا به این تصمیم واداشت. من شما را به شهربانی معرفی کردم. آقای مادلن با لحن کاملاً بی‌اعتنا گفت: و چه جوابی به شما دادند؟ که من دیوانم. خب، حق با آنها بود. مادلن گفت: جای خوشبختی است که اعتراف می‌کنید. جابر گفت: باید اعتراف کنم، زیرا ژان والژان واقعی پیدا شده است. صفحه کاغذی که آقای مادلن به دست داشت از دستش افتاد، سرش را بلند کرد و به جابر چشم دوخت و با لحنی توصیف ناپذیر گفت: آه. جابر دنبال کلامش را گرفت و گفت: آقای شهردار، جریان بدین ترتیب است. همچون پیداست که در نواحی نزدیک به آیی لوهو کلوشه مردکی بوده به نام بابا شانماتیو. اخیراً در پاییز امسال بابا شانماتیو به خاطر یک دستبرد دستگیر شد. آن شخص رزل را زندانی کردند. تا اینجا موضوع فقط یک کار تعذیبی بود. اما به مشیت خدایی توجه کنید. زندان وضع بدی داشت. بازرس مصلحت چنان دید که شانماتیو را به آراس، جایی که زندان بزرگ استان است، منتقل کند. در این زندان آراس یک جنایتکار سابق به نام بروه هست که نمی‌دانم برای چه چیزی توقیف شده است و اینک به خاطر رفتار خوبی که دارد دربان بخش عمومی زندان شده است. آقای شهردار، شانماتیو هنوز از کشتی پیاده نشده، بروه پیش می‌آید و فریاد می‌زند: اوه، من این مرد را می‌شناسم. آهای مردک، نگاهم کن ببینم. شما ژان والژان هستید. ژان والژان. شانماتیو وانمود می‌کند که تعجب کرده است. بروه گفت: خودت را به کوچه علی چپ نزن. تو ژان والژانی. تو در زندان تولون بوده‌ای. 20 سال قبل بود. ما با هم آنجا بودیم. در تولون تحقیق می کنند. با بروه در آنجا فقط 2 زندانی با اعمال شاقه بودند که ژان والژان را دیده بودند. این 2 نفر زندانبان ابدی به نامهای کوشپای و شنیلدیو بودند. آنها را از زندان بیرون می کشند و می آورند. هر 2 را با شانماتیوی ادعایی مواجهه می دهند. آن 2 به شک نمی افتند. برای آنها و همچنین برای بروه این شخص ژان والژان است. همان سن و سال، 54 ساله، همان قد و قامت، همان حالت، همان مرد. خلاصه خود اوست. در همان موقع بود که من گزارشم را به رئیس شهربانی پاریس فرستادم. به من جواب دادند که عقلم را از دست دادم و ژان والژان در آراس در اختیار دادگستری است. متوجهید که چقدر این امر مرا متعجب کرد. من که باور داشتم که اینجا خود ژان والژان را گرفتم، به آقای بازپرس نوشتم احضارم کرد. ژان ماتیو را همراه آوردند و دیدم. آقای مادلن سخن جابر را قطع کرد و گفت خب